الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بل بحث ما در استظهاری بود که صاحب جواهر کرده بودند در ارتباط با این که تکبیرت الاحرام همون تکبیر آخری است از تکبیرات افتتاحیه، حالا 7 یا 5 یا چه اون آخریه. استظهار کردن به 2 دسته از نصوص. یک دسته رو دیروز اشاره کردیم، همون روایاتی که دلالت داشت بر این که تکبیرات نماز 95 تا هست، 95 در نمازهای واجب، نمازهای یومیه 95 تکبیر عام از واجب و مستحب در آنها هست. گفتیم این وفق نمیداد مگر با این که تکبیر آخری، یعنی صاحب جواهر استظهار کرده تکبیر آخری تکبیرت الاحرام باشه، این دیروز خوندیم بحثه. ولی بعد مناقشه محقق خویی کردن که ما تغییرش دادیم به این صورت که عرض شود این مطلب منافاتی با قول به تخییر نداره، با قول به تخییر یعنی به این که انسان مخیر باشه اولی یا وسطی یا آخری را تکبیرت الاحرام حساب بکنه، با این قول منافات نداره. چرا؟ چون که اون روایات 95 ناظرن به اون تکبیرات متعینه که صلات متقومه به اونها، و اگر قائل به تخییر باشیم دیگه اختیاریه، به حسب میلش انسان یه تعدادی به تکبیرات اضافه میکنه میتونم نکنه. چرا؟ چون مخیره و حق داره که کل این تکبیرات رو خارج از نماز بخونه، معنی تخییر اینه. پس بنابراین ارشد این که تکبیرات نماز 95 باشن ناظر به اون تکبیرات متعینه که نماز متقومه به اونها، هم از مستحب و واجب. اما اونی که اختیاریه میلت تو نماز بخونی میلت خارج از نماز، روایات ناظر به بیان اونا نیستن. یادتون این جواب دادیم دیگه، فلازه به این کیفه. اما در بالاخره روی هم رفته این روایات 95 کمک زیادی به ما میکنن برای این که 2 تا قول دیگه رد میشه قطعا. یکی قول به تعین اولی که صاحب حدائق گفت، یکی هم قول به این که جمعیشون تکبیرت الاحرام هست. این قول هم رد میشه دیگه، که قول کی بود؟ قول پدر علامه مجلسی. فلهذا بعد از این روایات که روایات معتبری هم هستن دیگه 2 احتمال بیشتر باقی نمیمانه. یک احتمال تعین اخیره، 2 احتمال تخییر. بنابراین دیگه قول صاحب حدائق و قول علامه مجلسی اول دیگه از دور خارج میشه. و تو این روایات هم دلالتش هم خیلی واضحه، اون چیزایی که صاحب حدائق استشهاد کرده بود برای اثبات مدعاش، اولا بعضیشون اگر یه اشعاری داشتن و الا ظهور تامی تو مناقشه کردیم داشت و به فرض معارضه میکنن با ما هو الاقوا، دلالتا که همین روایات 95 باشه. این روایات 95 وقت نمیدن یا با تعین اخیره یا قول به تخییر. پس بنابراین الان ما سر این دورایی هستیم. عرض شود به خدمت شما، خب این یک مطلب که اشاره کرد. حالا صاحب جواهر به 2 استدلال تمسک کرد، یکی همون روایات 95 بود، یکی دیگه روایات عرض شد به خدمت با ساتن این که روایات وارد شده به این که امام جماعت این تکبیرات افتتاحیه را که میخواد بخانه، 6 تاش را باید آهسته بخانه و یکیش جهری بخانه. لیسمع المأمومین فقط کافایی. یکی کدوم یکیه؟ دیگه خب قهرا همون تکبیرات الاحرام دیگه، تو مأمومین بفهمن که نماز شروع شده. این هم صاحب جواهر دلیل قرار داده بر این که این یکی دیگه همون تکبیر آخریه، اون 6 تا هم قبلا، این هم تکبیر آخریه، اون ستش همون ست 6 تا از اولی تا 6 تا 6 می، این واحده ای هم که جهری میخواند هم آخریه. عرض شود به خدمت شما و زمیمش کرده به اون روایاتی که دلالت دارن بر این که علل امام ان یجهر به کل ما یتلفظ و بیدی فستلا و یسمعه المأمومین، بر امام مستحب مؤکده که امام هر چی که تو نماز میخوانه بلند بخوانه اگر قابل باشه. مثلا نه اینکه مثلا حمد سوره در نماز ظهر از، نه اون جزش نیست، اون چیزایی که هر چیزم اخفاتشون واجبه، نه غیر اون چیزایی که اخفاتشون واجبه مستحب به امام طوری بلند بخوانه که همین مأمومین بفهمه. و اینه بالعموم ما داریم، خب یه عامیه. از اون طرف عرض کنم خدمت اون روایات اولی قبلی که گفتیم، اونا دلالت کردن که از این 7 تا 6 تاشه یواش بخانه، یکیشه که تکبیرت الاحرامه بلند بخانه، درسته؟ پس این اینا رو که با هم زمیمه بکنیم چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که اون 6 تایی که عرض شد خدمت باید یواش بخانه، اونا 6 تای قبل از تکبیرت الاحرامه. که چرا هم بعد تکبیرت الاحرام هر چه که بگی تو نمازه، قبل از تکبیرت الاحرام هنوز داخل نماز نشده، اما تکبیرت الاحرامه که گفت دیگه داخل نماز شده. از می شود او وقت با اگر که این تکبیرت الاحرام اولی باشه یا وسطی، با لازمش یه تعدادی اینا تو نماز قرار بگیره، اون وقت مشمول اون عموم میشن که تو نماز هر چه میخوانه باید بلند بخوانه. رجوع فرمودید پس این دوتا را که زمین میکنیم استفاده میکنیم که مبنا بر اینه که اون 6 تا قبل از دخول در نماز باشن که منافاتی بین العامین نباشه. هم اینی که گفته 6 تا را آهسته بخوان، همونی که گفته هر چه تو نماز میخوانی باید بلند بخوانی. خیلی خوب، این 6 تا قبل از تکبیرت الاحرام هم پس تو نماز نیستن، درست؟ یعنی جمع بین دلیلین، توجه کردید؟ جمع بین دلیلین ما را به اینجا میرساند که 6 تای تکبیر غیر تکبیرت الاحرام اونا قبل تکبیرت الاحرام هست که هنوز امام جماعت داخل در نماز نشده. این استدلال صاحب جواهر که اون عام دومی هم الامام یجهر به کل ما تلفظ به، اون هم به قوت خودش باقی باشه. خب این استدلال خیلی هم موجهی به نظر میرسه، اما وقتی تطبیقش میکنیم با قواعدی که داریم، قواعد اصولی، اینا آقای حکیم فرموده در مستمسک، این عرض شد خدمت شما مورد اشکال واقع میشه. از جهت اینکه ما یه قاعده در اصول گفتیم که اصالت العموم که بهش رجوع میکنیم عند الشک فی المراده، نه اینکه مراد معلوم باشه و شک در کیفیتش باشه. در ما نهرفی ما علم داریم به اینکه این 6 تکبیر باید یواش بخونیم. اون اصالت العموم دومی ما چه میگه؟ میگه که امام یجهر به کل ما تلفظ به، باید اجهار کنه چیزایی را که در نماز میخونه، اجهار بکنه. خب یه عامیه. اگر ما شک داشتیم که حالا این 6 تا تکبیر که تو نماز هم باشن باید جهری باشن یا اخفاتی، رجوع میکنیم به چی؟ به اصالت العموم که میگه اگر تو نمازن بلند باید خونده بشن، شک ما برده. ولی ما خوشکی در این نداریم، قطع داریم به اینکه اینا باید بلند خونده بشن، شک داریم که اینا تو نمازن که جز موضوع اون طایفه دوم باشن یا خارج از نمازن، شکمون در این. یعنی چه؟ یعنی میخواهیم رجوع بکنیم به اصالت العموم برای ترجیح تخصص بر تخصیص. این شیش تا قطعا یواش باید خونده بشه. خب اگر تو نمازم تخصیصی وارد شده بر عموم، اگر خارج از نمازم تخصیصی وارد نشده، خروج تخصصی داره. پس ما الان میخواهیم رجوع بکنیم به اصالت العموم برای ترجیح تخصص بر تخصیص، نه برای کشف مراد. کشف مراد معنیش چیه؟ معنیش اینه که این تکبیرات تو نمازن شک داریم که بلند بخوانیم یا یواش بخوانیم، رجوع بکنیم به اصالت العموم و بفهمیم که باید اینا رو یواش بخوانیم، ببخشید بلند بخوانه ما. رجوع به اصالت العموم در این جا جاشه که برای این که حکم را ازش بفهمیم. و حالا اون که ما اینجا حکم را دیگه میدانیم، میدانیم که این شیشتا را بلند نباید بخوانیم، بلکه یواش باید بخونه، ولی نمیدونیم داخلن در نماز یا خارجن در نماز. خب این چه رفتی داره به اصالت العموم؟ اصالت العموم عموم حکمه، عموم حکم برای موضوع. پس یه همچه جایی قابلیت رجوع رو نداره. خب این اشکال ایراد معروفی هم هست. مثلا فرض فرمایید که یه اکرم العلماء داریم و میدانیم زید قطعا واجب الاکرام نیست، اما نمیدانیم ایزه جاهله یا عالمه. خب حالا رجوع کنیم به اصالت العموم، بگیم که اگر زید عالم باشه خب تخصیصی وارد میشه بر اکرم العلماء، اگر جاهل باشه تخصیصی بر اکرم العلماء وارد نشده. پس با اصالت العموم ثابت بکنیم که زید جاهله تا این که تخصیصی بر عموم اکرم العلماء وارد نشده باشه. خب یعنی که یعنی رجوع کنیم به اصالت العموم برای چه؟ برای اینکه موضوع را بفهمیم که زید جاهل یا عالم. نه نمیشه. وقت میفهمن مانع نفی هم دقیقا مثل همینه. چرا؟ چون که او حکمی چیه؟ حکمی که در طایفه دوم عمومشون آمده اینه که شما باید امام باید جهری بخونه. خب ما که شکی نداریم که شیشتا رو باید یواش بخونیم، پس دیگه نمیخواییم راجع به حکم رجوع بکنیم به اصالت العموم، میخواییم راجع به موضوع رجوع بکنیم به اصالت العموم که آیا اینا داخل در نماز هستن یا خارج از نماز هستن. خب این فایده ای نداره دیگه، جای اصالت العموم نیست. عرض شود به خدمت باسات سرخواهی، همین اشکالی بود که دیروز هم مطرح کردیم که محقق حکیم فرمودن آیا مالک اجازه فرمودن دیگه خب. و اما محقق خویی، من العجیب ان المحقق الخویی لم یرتضی هذا الاشکال و رد کرده و می فرماید که اینجا نظیر اون نیست که زید بدانیم واجب الاکرام قطعا نیست، نمیدانیم جاهل یا عالم، و البته رجوع به اصالت العموم نمیشه بکنیم برای اثبات جاهلیتش و اینکه خروجش تخصصی است نه تخصیصی. نه این صحیح نیست، درست. اما ما نحنفی از قبیل نیست. ما نحنفی مثل یه چیز دیگه است که اونجا میتوانیم رجوع بکنیم به اصالت العموم، و اون این است که دو تا زید داریم، یه زید جاهل یک زید عالم. قطع داریم که یه زیدی واجب الاکرام نیست و از عموم اکرم العلماء خارج شده، اما نمیدونیم اون زید جاهل است که خارج شده یا اون زید عالم خارج شده. اینجا رجوع به اصالت العموم میکنیم. برای چه؟ میگیم که بله، عرض شود خدمت شما اصالت العموم گفته اکرم العلماء، و این زید عالم هم که میدونیم عالمه، نمیدونیم آیا اکرامش واجبه یا نه. اکرامش واجبه به مقتضای عموم اصالت العموم اکرم العلماء. پس خود به خود چی میشه؟ اون زیدی که علم اجمالی داریم به عدم وجوب اکرامش میشه اون زید جاهل، که دو زید داریم نه یک زید. یک زید که مردده به اینه که جاهل یا عالم، نه نمیتونیم رجوع کنیم. اما اگر دو تا زید داریم، یکیش عالم قطعا و یکیش هم جاهل قطعا، میشناسیمشون و نه نمیدونیم که اونی که یعنی میدونیم یکیشون واجب الاکرام قطعا نیست، نمیدونیم اون جاهل است یا عالمه، اگر عالم واجب الاکرام نیست تخصیصی وارد شده بر اکرم العلماء، اگر جاهلی که واجب الاکرام نیست تخصیصی وارد نشده، تخصصی وارد شده. اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا رجوع میکنیم، اصالت العموم جاری میکنیم و میگیم این زید عالم که نشک در وجوب اکرامش و عدم وجوب اکرامش داخل در عمومه و واجب الاکرامه، و اونی که واجب الاکرام نیست و زید جاهله. خب ببینید پس دو جور شد کارا. عرض خدمت شما در اون مثال که آقای حکیم فرمودن حقم به جانبشونه که رجوع به اصالت العموم نمیشه، اما در این مثالی که ما میزنیم هم حق به جانب ماست، یعنی اگر مثال از این قبیل باشه رجوع به اصالت العموم میشود. هر چقدر به خدمت شما، اون وقت آقای محقق خویی میفرمایند که ما نحن فی از قبیل مثال دومیه نه مثال اولی. خب چطور؟ میگن برای اینکه ما به صلاحی شیشتای تکبیرات افتتاحیه غیر تکبیرات الاحرام ممکنه واقع بشن قبل از تکبیرات الاحرام، یه صورت همین است که واقع بشن بعد از تکبیرات الاحرام. پس ما دو فرد داریم که یک فردش عرض شود به خدمت باسات شما اگر قبل باشن خروج تخصصی دارن، اگر بعد باشن خروجشون خروج تخصیصیه. ما نمیدونیم تخصیصی الان وارد شد بر این که الامام یجهر به کل ما تلفظ به یا نه، خوشک داریم دیگه. وقتی که شک داریم میگیم پس بنابراین این تکبیراتی که واقع بشوند شیشتا که واقع بشه من بعد از تکبیرات الاحرام اینها یجهرن، اینا اگر بشن یجهرن دیگه یخفت نیستن، و پس بنابراین اون تکبیرات ستی که الامام یخفت و بها باید آیواش بخانه اونا اونایی هستن که واقع بشن قبل از تکبیرات الاحرام. عرض شود به خدمت واسه ده حالا دیگه آقای خوی اینه گفته ما عملا میخواییم اشکال بکنیم. توجه فرمودی این طور و چیزه به نظر ما این فرمایش سیدنا الاستاد عجیبه، برای اینکه این معناش اینه که ما دو تا شیشتا داشته باشیم. یه شیشتا داشته باشیم یعنی شارع یه دو تا شیشتا گفته، خود دو فرد باید داشته باشیم دیگه، پس دو تا شیشتا تکبیر باید داشته باشیم، یه شیشتای قبلی یه شیشتای بعدی. بعد شک بکنیم که آیا این بعدیان یا اون خلق همچه چیزی نیست. تکبیرات افتتاحیه الان امام دلش از پیش خودش این دلش میخواد تکبیر بگه تو نماز آزاده، هر چی انسان بخواد تکبیر هم بگه میتونه بگه، برای اینکه تکبیر ذکر الله میتونه بگه. اما خب بحث ما سر تکبیراتی است که معنولا به تکبیرات افتتاحیه، تکبیرات افتتاحیه که در شهر وارد شدن یه شش تا بیشتر نیستن که امرشون مردده به اینی که یا قبل تکبیرات الاحرام و خارج از نماز باشن یا داخل نماز. ما دیگه دو تا شیشتا خواه داریم، یه شیشتا قبل از تکبیرات الاحرام یه شیشتا که دو فرد داشته باشیم. اونجا در اون قضیه زید دو تا زید داشتیم، در مثالی که خودشون فرمودن دو تا زید در خارج وجود داشتن و هر دو هم علم داشتیم که این آقای زید این عالمه اون زید جاهل. اون وقت باسا شک میکردیم، خب بله همونطور بود که میفرمود. اما ما نحنفی که اینطور نیست، ما نحنفی ما دو گروه تکبیرات افتتاحیه یکی قبل یکی بعد که نداریم بعد شک بکنیم که کدومشو یواش بخوانیم کدومشو بلند بخوانیم. یک تکبیر نه نداریم، عنوان دیگه نداریم، همین یک عنوانه که تکبیرات افتتاحیه است. یک گروه هم بیشتر یک گروه شیشتایی هم بیشتر نیستن، پس به منزله یک ورده و قطعا هم حکمشون بلدیم. ببینید شک در مراد نه، شک در مراد یعنی شک در حکم. ما شک در حکم اینا داریم؟ نه، چون قطع داریم به اینکه اون در طایفه از روایات گفتن اینا را امام باید یواش بخونه، پس شکی هم در حکمشون نداریم که رجوع بکنیم به اصالت العموم طایفه دوم. شک در حکم نداریم، قطع داریم به این که اینا رو باید یواش بخونه امام، و یک فرد هم بیشتر نیست. و شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که یک فرد آیا قبل از دخول در نماز یا بعد دخول. اگه قبل دخول خروجشون تخصصی، اگر بعد دخول در صلات خروجشون تحت سیه. پس این همون مثالی حقیقتا که آقای خویی فرموده آه خدا وکیلی دیگه اینجا نباید حق آقای حکیم ضایع بشه. ایشون اشکالی را که فرمودن مثالش هم دقیقا منطبق بر همین، یک زید بیشتر نیست و این زید قطعا هم واجب الاکرام نیست و شک میکنیم که یا جاهل یا عالم. درست اینجا هم همونطور. خب پس ارشد خدمت شما جواب مقام محقق خویی بعد از آن که خودشون بودی جواب داده و ما نمیفهمیم که طوری جواب داده، برای ما مفهوم نیست از اشکال آن. پس اشکال آقای خویی به نظر ما وارد یعنی اصالت العموم اینجا نمیتونه مرجع باشه. ما الان از اصالت العموم چه میخواییم بفهمیم؟ میخواییم بفهمیم این گروه تکبیرات افتتاحیه که قطعا هم باید یواش خونده بشن، یعنی شکی در حکمشون نداریم. میخواییم اینه کشف بکنیم که اینها قبل از نماز خونده بشن که خروجشون تخصیصی نباشه، تخصصی باشه. خب نمیشه دوران بین تخصص و تخصیص، و با رجوع به اصالت العموم میخواییم ترجیح بدیم تخصص را بر تخصیص. این نمیشه، همون مطلبیست که آقای حکیم فرمودن. عرض کنم به خدمت شما اون وقت محقق خویی البته خودش بعد یه جواب بده، یه درده خیلی طولان، چون ما اصل اشکال را ایراده ایشون رو برای آقای حکیم قبول نداریم و ایراده آقای حکیم رو وارد بند که نیازی نیست، حالا شما خودتون مطالعه بکنید ببینید ایشون چه گفتن. عرض شود به خدمت باسه. پس بنابراین ما بعد التیاب التی یه حالا چیز دیگه هم طلب دارید و اون عبارت هست از ادله، یه ده ادله اقامه شده برای تعین اخیره که اینم یه بحثی سایی این بحثش ما، و اون عبارت هست از روایت فقه رضوی. یه روایتیه در فقه رضا آمده که دلالت دارد بر این که عرض شود به خدمت باسات شما تکبیرت الاحرام آخریه، و چون فخار رضا سندش سندی نداره اصلا، هیچ معلوم نیست از میشه که اصلا معلوم نیست مال امام رضا باشه، همینطوری منصوبه به حضرت، چون که در خود کتاب فقط نوشتاد علی ابن موسی، بعد دیگه این الرضا شه همطور احتمالا اضافه کردن و معلوم نیست این علی ابن موسی احتمال دادن که پدر شیخ صدوق باشه. آره پدر شیخ صدوق و علی ابن موسی بوده، علی ابن حسین ابن موسی که منصوب شده به جدش، به احتمال زیاد باید تطبیق کردن با رساله عملیه پدر شیخ صدوق ابن بابویه بزرگ، تطبیق کردن دیدن که مطالبش نوعا مطابق ارشاد همون رساله عملیه پدر شیخ صدوق و احتمال میده علی ابن موسی هم همیشون باشه، علی ابن موسی ابن بابویه. علی حالن عرض کنم خدمت شما بنابراین نمیشه بهش تمسک کرد. یه مطلب دیگه هم هست که کاشف اللسان ظاهرن، بله محقق همدانی از کاشف اللسان نقل کرده، ظاهرن محقق همدانی بله محقق همدانی از کاشف اللسان نقل کرده که استدلال کرده به روایت ابی بصیر و فیها بعد ذکر الدعا بعد تکبیرات الثلاث به قولی کذا و الدعا عقیب الاثنین به قولی لبیک و لبیک و سعدیک، عقیب الاثنین یعنی اثنین بعد از اون ستا که میشه پنجمی، بعد از پنجمی به قولی لبیک و سعدیک و عقیب السادس به قولی یا محسن قد اتاک المسیح قال ثم تکبر للاحرام، یعنی برای هفتمی تعیینش کرده که هفتمی تکبیرت الاحرام باشه. آقای خویی میفرمایند لکن بعد التتبع لم نجدها فی کتب الحدیث، یعنی معلوم نیست که کاشف اللسان این روایت از کجا نقل کرده و سمت که سندش هم ذکر نکرده. عرض شود که این هم داره فی سندها، نعم مضمونها مذکور فی صحیحة الحلبی، مضمونش در صحیحه حلبی آمده، عرض شود صحیحه حلبی باب هشتم حدیث اول از ابواب تکبیرت الاحرام، حدیث صحیحه مفصلی این همین مطالب داره، همین دعاهای عرض شود خدمت شما که خوندیم، الله من تل ملک الحق المومین لا اله الا انت، دومیش هم لبیک و سعدیک تا آخر، اینا تو همون صحیح حلبی آمده. اما قسمت آخرش که مورد استدلال بوده، عرض کنم به خدمت باسعات شما که همون باید سمت کبر للاحرام، این سمت کبر للاحرام تو صحیح حلبی نیامده که محل استشهاد ماست. فلهذا عرض کنم به خدمت شما دیگه دلیل درستی برای تعین اخیره هم نداره. بنابراین با مطالبی که گفتیم تا اینجا، قول پدر علامه مجلسی اول و قول صاحب حدایق که دیگه ساقط شد، دو تا احتمال ما، یک احتمال تخییر و دیگه احتمال تعین اخیره. و عرض کنم خدمت شما خوشبختانه به قول بعضی اقوال فقها هم مطابق همین دو قول، چون قول مشهور تخییره و قول جمعی از قدما نه در حد مشهور به تعین اخیر است. پس بنابراین یبقا لنا هذان القولان، قول به تخییر و قول به تعین اخیره، و جمعش بینش احتیاط بکنیم دیگه بین القولین. احتیاطش به چیه؟ به این که انسان به اخیره نیت بکنه، اما لعجل تعینه و اما من باب تخییر، مخیران خب میتونه با آخری نیت بکنه، پس این مطابق احتیاطه. و هذا آخر کلامنا فی هذه المسئله، و الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.